بسم الله الرحمن الرحیم.
ولیقس علا ذکره ما لم یوقل. دیشب عرض کردیم که مسوقات ابتدا به نکره خیلی است. جناب ابن مالک چند تایی را ذکر کرد، حالا جناب شارح می فرماید همین چند تایی که ما ذکر کردیم باید بر همین چند تا قیاس کنیم اونی را که ذکر نکرده ایم. یعنی قانون دست ما اومد که نکره اگر تخصیص بخورد ابتداء به او جائزه. حالا چند صورتش را ذکر کردیم، بقیه را میگد باید قیاس بشد به همین چند تایی که ذکر کرده ایم. ولیقس باید قیاس گردیده شود علا ما ذکره بر این چند تایی که ذکر شده. یقس ما قیاس بشود اون چیزی که لم یقل گفته نشده است. بعن بیان میکند اونهایی که گفته نشده که باید بر این چند تا قیاس بشود. بعن یجوز کل ما وجد فیه الافاده، به این که جائز است ابتداء به نکره در هر جایی که وجود داشته باشد در اون ابتداء به نکره فائده. یک کلمه از خارج عرض کنم، قاعده کلی میشد برای که همه را انشاءالله بفهمیم. اون این است که در امثله و شرح امثله خوندیم الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامه. فائده در دو صورت حاصل میشد. یک صورت این که مخاطب به اصل مطلب جاهل باشه، مثل حالا اینجا کسی میاد با ما و شما خبر میده، میگه فلان شخص فردا تهران میاد و ما خبر نداشتیم که فلان شخص معین فردا تهران میاد. این کلام این متکلم برای ما فائده داد. فائده چیه؟ جهل مخاطبین را برداشت، چون ما خبر نداشتیم که فلان شخص فردا قم میاد، جاهل بودیم. آمده اینجا خبر میده، میگه آقایون فردا فلان شخص قم می آید. این فائده چیه؟ رفع جهل از مخاطب. قسم دوم از فائده اینه که مخاطبین میدانند، خیال میکنن که من متکلم نمیدانم. مثل چه؟ مثل این که شما میدانید که فردا فلان شخص میاد، به گمان شما که من اطلاعی ندارم و من میگوید که فردا فلان شخص میآید. اینجا فایده دوم حاصل شد. فایده دوم چه بوده؟ که شما جاهل بودید به علم من، یعنی خیال میکردین من اطلاعی ندارم. پس در اینجا قسم دوم از فائده هست. حالا مجلس امتحان وقتی که میریم اونجا امتحان میدیم، اون مدرسین که ما و شما را امتحان میکند خودش کتاب سیوتی را میدانه یا نمیدانه؟ میدانه. پس ما چرا پیشش صفحه کتاب را میخونیم؟ چون او خیال میکند که ما درس نخونده ایم و به این عبارت کتاب جاهل هستیم. بعد من میخونم گوش میده، وقتی گوش میده میگه آفرین خوب درس خوندی. اینجا ما که میخوانم رفع جهل از او نسبت به خود کتاب میشود، یا رفع جهل به دانستن من، به دانستن طلبه که امتحان میده. پس خلاصه این یاد بگیرید خیلی مفیده که غرض از کلام رفع الجهل است. فائده یعنی رفع الجهل. فائده دو قسمه. یک دفعه متکلم رفع جهل می کند از مخاطب، مثل قسم اول که من و شما فرض کنیم خبر نداریم که فردا فلان آقا قمی آیه، میاد دم در میگه آقایون ملتفت باشید که فردا فلان آقا قم میاد. میگیم خب خدا رحمتت کند که به ما خبر دادی. اینجا از مخاطبین رفع جهل شد. قسم دوم این است که متکلم خبر میدهد مطلب را و خود متکلم جاهل نیست. چه اشتباه شد؟ مخاطب در اینجا جاهل نیست، متکلم رفع جهل نسبت به خود میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه تو خیال میکنی که من این مطلب خبر نداشتم؟ میگه بله، خب باورم نمیاد تو خبر داشته باشی. میگم نخیر، منم مثل شما خبر دارم. اینم قسم دوم. این دو قسم فائده را یاد بگیرید که خیلی فائده داره. حالا میفرماد که اونها ایرا که مصنف ذکر نکرده، ما اونها را ذکر میکنیم ببینیم اون اقسام گذشته و اینی که الان میخوانیم از کدام قسم دو فائده یه. حالا عبارت گوش بدیم. به ان یکونه، به ان یجوزه کل ما وجد فیه الافاده، به این که جائز است. فاعل یجوزه را به که بزنیم؟ به ان یجوزه. ابتدا به نکره احسن. به این که جائز است ابتدا به نکره در کجا؟ کل ما وجد فیه الافاده، در هر جایی که وجود بگیرد. فیه یعنی در ابتداء بنکره افاده دادن. که ان یکون فیها معنى تعجب. مثال اول این است که در مبتدا معنای تعجب باشد. تعجب در کجا می آید؟ در جایی که مخاطبین جاهل به مطلب است. یک عبارتی داره در جاش انشاءالله میخوانید که ازا بله، حالا عبارتشم یادم رفت. ازا وجد سبب ارتفع العجب. هر چیزی که سببش را فهمیدیم دیگه جای تعجب نیست. پس منشأ تعجب جهل است. وقتی که انسان یک چیز را میبیند سببش را نمیدانه، تعجب میکند. لذا میگن تعجب در خدا محاله. پس حدیث قدسی که داره عجبت لمن ایقن بالموت کیف یضحک. حالا خدا میگه در حدیث قدسی، میگه من عجب دارم از کسانی که یقین به مرگ دارن چطور میخندن. خب حالا خدا میگه من عجب دارم، من سببش نمیدونم یا میدونم؟ اگر میدوند که جای تعجب نیست. تعجب در جایی است که سبب دانسته نشود. اذا علم السبب ارتفع العجب. خدا که جاهل به سبب کارها نیست، پس چرا خدا میگه عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یضحک؟ چه کار کنیم اینجا به این قاعده؟ میگیم این غرض از این تعجب، تعجب دیگران است. یعنی شما مردم باید از این خنده این بیچاره تعجب کنید. این انشاءالله در جاش میخونید. یا این که در آیات قرآن بعضی جاها دارد لعله، آیه مال فرعون حضرت موسی، لعله یتذکر او یخشا. لعله برای ترجیه. میگه شما بروید فرعون را ارشاد کنید، امید است که یا تذکر پیدا کند و مسلمان شود یا اقلش بترسد که عذاب عقبشه. این ترجی و امیدواری هم در خدا محاله. پس چرا خدا میگه لعله یتذکر او یخشا؟ میگیم باز راجع به دیگرانه. یعنی شما موسی و هارون همچه امیدی داشته باشید که یا ارشاد شما به اینها اثر کند یا اقلش بترسن. پس تعجب خلاصه اینه که تعجب در صورت جهل است. بعد از آنی که سبب دانسته شد تعجب از بین می رود. حالا عبارت گوش بدین. که ان یکون فیها معنى تعجب، مثل این که بوده باشد در اون نکره معنای تعجب. که ما احسن زیدن، یادم نیست همینجا گفتم جای دیگه گفتم، قصه واقعیه. یک نفری در کربلای معلا بود، خیلی متدین زاهد. بعد یک روزی صحبتی کرد، بود من از اون اشرار رشد بودم، از اون اشرار دیگه معلومه همه کارا میکنه. بود یک شب ماه رمضان از جلو یک مسجدی رد شدم، دیدم که جوانها اینها نشستن دعا گریه، دعای کمیل، دعای سحر، دعای افتتاح میخونن. ما یک عده میخواستیم بریم توی باغا به هرزگی. بود من فکر کردم که عجب، اینام بشرن، ما هم بشریم، ما چرا اینجور جنون ما را گرفته شب ماه رمضان میخوام بریم مثلا عقب هرزگی. بود همونجا فوراً برگشتم به رفیقا گفتم که آقایون شما برید، من دیگه نمیام. صدا توبه کردم. حالا اگر کسی قصه اش خبر نداشته باشد و سابقه این جوان را بداند، وقتی میبیند این نماز شب میخوند، مثلا افتتاح میخوند، امثال اینها، خود تعجب میکند، میگد ما احسن زیدن، چه چیزی را نیکش کرده؟ بعد جوابش میدیم. چه میگیم؟ میگیم این توبه کرده هست. پس هر کس از حالی تعجب میکند جاهله، چون جاهله میخواد به مردم بگد که مرا بفهمانید که چرا این آدم اینجور خوب شده است، برگشته و با خدا عهد و پیمان بسته. پس ما احسن زیدن یعنی من تعجب میکنم که این زیدی که اول هرزه اون شهر بوده الان اول متدین و زاهد شده، اظهار میکند که من سبب را نمیدانم. بعد ما بهش میگیم سببش اینه که از در مسجد رد شد و فکری کرد و خدا هدایتش کرد. کما احسن زیدن، یک او تکون و دعا ان، یا این که بوده باشد اون نکره دعا، یعنی متضمن دعا باشد. در فارسی دعا دوتایه، یکی دعای بخیر و یکی دعای بشر. دعای بشر در فارسی بهش چه میگن؟ نفرین. اما در عربی همچه چیزی نداریم که برای دعا دو لفظ باشد، یکی لفظی که دلالت بر خیر کند یا یک لفظی که دلالت بر شر کند. اما در فارسی داریم، میگه فلانی فلانی را نفرینش کرد یا فلانی فلانی را دعای بخیر کرد. اما در عربی یک لفظ بیشتر نیست، قرینه مقام دلالت میکند که دعای بر خیر است یا دعای بر شر است. حالا سلام علی الیاسین، آقا این قرآن خدا میداند ما اینقدر متأثر میشم از این حرف که میگن قرآن تغییر نکرده، تحریف نکرده. این آیه بوده سلام علی آل یاسین. یاسین اسم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. آل یاسین خب معلوم است دیگه، آل محمد کیه. آمدن آقایون اینه تغییر دادن، درست کردنش الیاسین، سلام علی الیاسین. خود دشمن علی، دشمن علی دیگر، اینو تغییرش دادن. حالا خداوند می فرماد سلام علی آل یاسین یا علی الیاسین، دعای بخیر است یا دعای بشر است؟ بخیر است، سلام سلامتی خدا. پس اینجا چون این نکره که سلامون باشد برای دعا هست، لذا ابتدای به نکره جائز است. او تکون دعا ان نحو سلام علی الیاسین و ویل للمتففین، میگه وای بر متفف. متفف چیه؟ خود آیه شریفه معنا کرده الذین اذا اکتالوا او وزنوهم یخسرون و اذا کالوا بعدش یستوفون. متفف کسی است که به مشتری جنس میدهد سنگ کم میگذارد، مثلا 1 کیلو 1000 گرامه، یک سنگ میگذارد که 900 گرام باشد، کم فروش به اصطلاح. وقتی جنس از مردم میخره کیلوی 1000 گرامی نمیذارد، کیلوی 1100 گرام میگذارد. اذا کالوهم او وزنوهم یستوفون، یعنی تمام میگیره. اما وقتی به طرف جنس میده یخسرون کم میگیرد. خلاصه حالا این ویلون للمتففین، یعنی وای بر کسانی که متفف هستند، جنس می فروشن سنگ کم می زارن، جنس از دهاتی بیچاره می گیرن سنگ کامل می زارن یا بیشتر. حالا این دعای به خیره یا دعای به شره؟ شره است. خب اینم دعاست. و ویلون للمتففین، این چند قسم شد؟ دو قسم. او شرطن، یا این که نکره ادات شرط باشد، او شرطن که من یقم اقم معهو، میگم آقا هر کس قیام کند من همراش قیام میکنم. حالا مردم که نمیدانستن که این اینجور آدم حاضر است که اگر کسی قیام کند اینم قیام میکنه، خبر میده میگم من یقم اقم معهو، هر کس قیام کند من هم همراش قیام میکنم. حالا شاهد ما در لفظ من، که من مبتدا و نکره یه، ادات شرط همه اش نکره یه. چرا؟ چون زمان معلوم نیست. میگه هر کس قیام کند من همراش قیام میکنم. حالا اون کس کیه؟ هر کس شد شد. پس نکره یه ابتدا به نکره جائز شد، چون متضمن معنای شرط است. که من یقم اقم معهون، او جواب سؤالین، یکونو رو بیار، او تکون جواب سؤالین، یا این که بوده باشد نکره جواب سؤال، کسی سؤالی کرده ما جوابش رو که میدهیم ابتدا به نکره میکنیم، میگه اینجا هم ابتدا به نکره جائز است. او جوابت، یکونو رو بیار، او یکونو جواب سؤالین، کم رجلون لمن قال من اندکه، میاد میگه آقا شنیدم مهمون داری، من اندکه، کیه مهمونت؟ میگم رجلون. حالا این رجلون جواب سؤال است و اینجا هم ابتدا به نکره شده. رجلون نکره یه، یعنی رجلون اندی، این ابتدا به نکره هم جائزه چون جواب سؤال است. که رجلون لمن قال من اندکه، او عامتن، باز تکونه رو بیار، یا این که بوده باشد اون نکره عام، یعنی شامل جمیع افراد خود بشود، او عامتن که کلون یموت، میگه آقا همه میمیرن، همه میمیرن شامل جمیع افراد بشر میشه یا نمیشه؟ عام است. معجب نیست که این آقا کی میمیره، اون آقا کی میمیره، اون آقا کی میمیره، زمان مردن معلوم نیست. لیکن دیشب عرض کردم یک فرد است، کل یک فرده، شامل جمیع افراد بشر میشد، لذا این هم ابتدا به نکره جایز است. که کلون یموت، او تالیتن لعزل فجائیه، یا این که عقب بیاید ازای فجائیه را، یعنی بعد از ازای فجائیه نکره واقع شود. که خرجتو فاذا اسدون بالباب، حالا اسدون بعد از ازای فجائیه ابتدا به اسدون جائز است ولو نکره یه. او لواب الحال، یا این که تالی شود واب حالیه را، که قول اون شاعر سرینا و نجمون قد اواء فمذبدا، شاهد در نجمون که بعد از واب حالیه واقع شده است. سرینا یک وقتی عرض کردم ماده سرا، سریه این ناقص، ماده ساره، سیره، این چی از اون هفت باب؟ اجوف. میگوین اجوف به معنای رفتن در روز است، سریه که ناقصه به معنای رفتن در شب است. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اسرى یعنی شب حضرت معراج رفت یا روز رفت؟ چون سرایه ناقصه لذا به معنی رفتن در شب است. خب که قوله سرینا و نجمون قد اضاءه، میگه ما شب را افتادیم، حال کونی که اون ستاره معروف پیش عرب ها نور میداد، یعنی طلوع کرده بود، حالا به معنا کاری نداریم، همینقدر نجمون وابش واب حالیه یه. وقد توجد الافاده دون شیء مما ذکر، و گاهی وجود میگرد فائده دادن بدون اینها. حالا اگر بخوام تحویل بدیم که چند تا شد همش از دیشب تا حالا که ابتدا برکره 13 تا. وقت توجد الافادتو دون شیء مما ذکر، گاهی وجود میگرد افاده دادن بدون این 13 تا، هیچ کدام اون 13 تا نیست. که قول اون شاعر یا که قول اون متکلم، شجرتون سجدت، میگه آقا خبر دارید یک درختی سجده کرد. حالا از این 13 تا که شما حساب کردی، من حساب نکردم، از اونها هیچ کدام در این شجرتون سجدت نیست یا یکیش هست؟ تعجب هست یقینا. اشکال کردن ایران که اینجا دون شیء مما ذکر درست نیست، چون سجده شجر کار عجیب و غریبی است. ولو حالا شارح میگه نه، هیچی از اون 13 تا نیست. و تمرتون خیرون من جراده، نوشتن که یک عده اهل عراق رفتن مکه، هر کس مکه رفته خودش میدونه، اونم که نرفته مسئله را میدونه که در مکه هیچ چیز را باید انسان اذیت نکند، هیچ چیز را. بعد اینا رفتن مکه و اتفاقا ملخ زیاد بود روی زمین، وقتی را میرفتن ملخ کشته میشد. آمدن پیش عالم وقت و عالم گفتن که خب ما همچه کاری کردیم، ملخ کشته این، کفارش چقدر است؟ در جواب گفت تمرتون خیرون من جراده. حالا تمرتون مبتدا نکره یه، خیرون خبر، پس اینجا حکم مسئله را نمی دانستن و این عالم جوابش نداد. لیکن این عالم اول گفت عجیب است، از اهل عراق فرزند پیغمبر را کشتن، هیچ در فکر نشدن که آیا این جایزه یا جایز نیست. حالا ملخ کشتند و میان حکمش هم میپرسند. گفت اهل عراق اینجور مردمان نادانی هستند. حالا یه حال، این حالا در اون عالم نیستیم، باز تمرتون مبتدا نکره جایزه. حالا میگه شیء مما ذکر اینجا نیست، آیا رفع الجهل شد یا نشد؟ پس تو میگه شیء مما ذکر نیست، کتابیست اشمونی، اونجا نگاه کنید تمام اینها را توضیح میده. این اشکال میکند که در اینها که میگن شیء مما ذکر در اینها نیست، هست. خب ول اصل فی الاخبار ان تؤخر، یک کلمه خارجی عرض کنم درد میخورم، انشاءالله در جاش میخونید که اصل تقریبا 11 معنا داره. یکی از معانی اصل این است که حق شیء، حق شیء را میگن اصل. مثل میگیم حق سادات احترام است، حق علما احترامه، اینا میگن اصل در سادات احترامه، اصل در علما احترامه. پس اصل یعنی حق، یعنی حق سادات احترامه، حق علما احترامه. ول اصل فی الاخبار ان تؤخر، یعنی حق خبر اینه که مؤخر باشد. خب اگر حق خبر تأخیره، پس حق مبتدا چیه؟ تقدیم. حالا میگه خودش ول اصل فی الاخبار، بعد تعبیر میکنن ما ینبغی لشیء، اصل یعنی ما ینبغی لشیء، یعنی اون چیزی که سزاوار است برای چیزی. حالا احترام سزاوار است برای سادات، برای علما و امثال اینها. ول اصل فی الاخبار ان تؤخر، چرا اصل در اخبار تأخیره؟ لانها وصف، از خارج درس کنم، معنا آقا در لفظ اثر داره. این فرشای نمازهای جماعت میگه وقف کرد این فرد زیلو را با 9 فرد دیگر جناب عبدالله نام. حالا این عبدالله که اسم این تاجر، این ثروتمند متدین، روی لفظ الله میشد پا گذاشت یا نمیشه؟ نمیشه ولو اسم این آقای. یا این که میگیم این فرش وقف است برای مسجد حضرت مجتبی سلام الله علیه، روی لفظ مجتبی میشد پا گذاشت یا نمیشه؟ نمیشه، چون معنا محترمه که حضرت امام حسن. اما اگر بگد وقف کرد این فرش را حاجی حسن، روی لفظ حسن میشد پا گذاشت یا نمیشه؟ میشه، چون احترامی نداره. پس معنا در لفظ اثر میکنه. ایشون از روی همین قاعده دلیل میارد که چرا خبر باید مؤخر باشه. میگه به ذات این که خبر در حقیقت صفتی است از صفات مبتدا. مثلا زیدون مجتهدون، این مجتهدون خبره، صفتی است از صفات زید. زید اول از مادر متولد شد، اجتهاد داشت یا بعدها زحمت کشید و درس خوند مجتهد شد. پس معنا مؤخر از زید وجود گرفت. اول زید از مادر متولد شد، چند سالی موند و بزرگ شد و آمد مدرسه و درس خوند. پس چون معنای خبر صفتی است از صفات مبتدا و دائما وجود صفت بعد از وجود موصوف است، پس تأخر معنای صفت اثر کرده در لفظ صفت، تأخر اجتهاد اثر کرده در خود میم و جیم و ت تا آخر. پس معنا چون متأخر وجود میگیرد پس لفظش هم متأخر است. لأنها بزن به اخبار، لأن اون اخبار وصف فی المعنا للمبتدعات، این خبر در عالم معنا صفت برای مبتدا است که مکرر این عرض کردم خیلی شنیدن، خبر و صفت و حال شیء واحده، فرقشون بالاعتبار است، فرق اعتباری دارد. ولی چه فرق میکند؟ بگیم زیدون مجتهدون به طریق خبریت، یا بگیم زیدون المجتهد به طریق صفتیت، یا زیدون مجتهدن به طریق حالیت، هر سه یک چیزه، اثبات اجتهاد است برای زید، منتش فرق اعتباری دارد. از این جهت میگه این خبر در عالم معنا صفت است برای مبتدا و صفت وجودش بعد از موصوف است. لأنها وصف فی المعنا للمبتدعات فحقها، پس حق اون اخبار التأخیر، کل وصف، چنانچه وصف هم دائما بعد از موصوف است. حالا یک مطلبی است اینجا جایش هم نیست اشارتاً عرض میکنم که بعضی قائلن که صفت بر موصوف مقدم میشه، بحث دور و درازی دارن، شاید دو صفحه سه صفحه در متول بحث میکنن. حالا ما نحو میخوانیم، پس نحوی ها میگن تقدیم صفت بر موصوف جائز نیست. چرا؟ چون وجود صفت بعد از موصوف است. کل وصف تموم شد. و جوز تقدیم، بذار این چیزا رو بگیم بشنویم ذوق پیدا کنیم، یا ما ذوقم خرابه یا شما ذوق ندارین. یک نفری بود در یک ولایت غیر ایران، از اشخاص مهم دولتی بود، غالبا حاکم وقت، شاه وقت لعنت الله علیه، حجاج ثانی بود. شیعه ها را به اندک چیزی بکشتن میداد، میگفت ببرین اعدام کنین. بعد این شخصی که مأمور این کار بود سیدم بود و خیلی متدین، از متدین های خوب، بعد این می آورد از خیابان رد میکرد که اینا را ببره اعدام کنه. یک مرتبه با اون دستگاهی که داشت، تفنگی چیزی، یکی از این اسیرها، زندانی ها را ده کتک، خیلی کتک میزد. اینا که کتک میزد مردم جمع میشدن، بعد یواش بهش میگفت تو در رو، توی یه چلوغی خودت فرار کن، فرار میکرد. حالا این کتک را که به این شیعه زندانی که حکم اعدامش در اومده کتک را زده، کار خوبی کرده یا کار بدی؟ یقینا کار خوبی کرده. پس اصل در شیعه احترامه، که شیعه باید محترم باشد، کسی اذیتش نکنه. لکن اینجا این رئیس، این مأمور خلاف اصل رفتار کرد و این کتک مفصلی زد. چرا؟ چون خواست این از کشتن نجاتش بدهد. پس اصل در خبر تأخیره، لکن یک پیش آمدی می شود که از این اصل دست بر می داریم، خلاف اصل رفتار می کنیم و این خبر را مقدمش می کنیم برای فائده، برای کاری. مثل این مثال، اصل در شیعه احترامه، این کتکش می زنه تا از اعدام نجاتش بدهد. و جوز تقدیم لها علی المبتدعات اذ لا ضرره، جائز دانستن تقدیم خبر را بر مبتداها چه زمان؟ اذ لا ضرره حاصلون به ذالک، زمانی که ضرری حاصل نباشد به سبب این تقدیم. ضرر را یادداشت کن، یعنی سبب اشتباه نشود، یعنی با این که مقدمه بفهمیم که این خبر است، از لا ضرر حاصلن بذالک، این تموم شد. خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ که اصل در خبر تأخیره. خب اول عرض کردیم حالا که اصل در خبر تأخیره، پس اصل در مبتدا چه میشه؟ تقدیم. دیگه معلومه دیگر، همینه میخواد بگن. و فهم من کلامهی، و فهمیده شد از کلام مصنف، ان الاصل فی المبتدا التقدیم، فهمیده شد که اصل در مبتدا تقدیم است. اینم تموم شد. فمنعه ای تقدیم الخبر حین یستوی الجزآن عرفا و نکرا به شرط ان یکون آدم بیان اسخال درس کنم. مسئله جدیدی میگه خب اصل هر دو دانسته شد. اصل در مبتدا چیه؟ تقدیم. اصل در خبر چیه؟ تأخیر. حالا اگر مبتدا و خبر هر دو لیاقت مبتدا شدن داشته باشن، لیاقت مبتدا داشته شدن دو جور میشد، یا هر دو نکره مخصصه یا هر دو معرفه یا. در صورتی که هر دو نکره مخصصه باشه، که مخصصات هم خوندیم به فرمایششون 13 تا، دو تا زیاد کردن 15 تا، اگر هر دو نکره مخصصه باشه، یکی را که خبره بر دیگری که مبتدا مقدم کنیم، میتونیم بفهمیم که این خبر بوده و مقدم شده؟ نمیتونیم. مگر قرینه ای باشد، که اگر قرینه ای باشد این خبر و مبتدا هر دو نکره مخصصه یه، خبر را اگر مقدم کردیم قرینه نباشد، میگیم خب هر دو نکره مخصصه یه، اینی که مقدم مبتدا. اما اگر قرینه باشد مقدم بکنیم اشتباه نمیشد. حالا قرینه چیه؟ میرسیم بهش. پس این مطلب هم باید واضح بشد که این هر دو نکره باشن، یعنی نکره مخصصه باشه. هر دو معرفه باشد اون معلومه، دیگر هر دو معرفه باشن. در اینجا تقدیم خبر ممنوع است مگر جایی که قرینه ای باشد. لذا میگه تقدیم خبر ممنوعه آدم بیان، آدم یعنی فاقد بیان باشد، بیان زیرش بنویس قرینه، یعنی در جایی که قرینه نباشد تقدیم خبر ممنوعه. در کجا؟ که هر دو نکره مخصصه باشد یا هر دو معرفه باشد. فمنعه ای تقدیم الخبر، پس منع کن تقدیم خبر را، حین یستوی الجزآن، در وقتی که مساوی باشد هر دو جزء کلام، هر دو جزء کلام یعنی مساوی باشد مبتدا و خبر، عرفن از حیث معرفه بودن که هر دو معرفه باشد، او نکرن، اینا یادداشت کنه، یا هر دو نکره مخصصه باشد، در این دو صورت منع کن تقدیم خبر را. چه وقت؟ به شرط ان یکون آدمی بیانن، به شرطی که معدوم کننده باشن قرینه را، که قرینه ای در کار نباشد. نحو زیدون صدیقو که، حالا زید معرفه، صدیق هم معرفه. حالا اینجا ما اگر صدیق را مقدم کنیم و زید را مؤخر کنیم، خود صدیق لیاقت مبتدا شدن نداره یا نداره؟ چون معرفه یه. پس از کجا بدانیم صدیق مؤخر بوده و مبتدا بوده و مقدم شده؟ قرینه نداریم. چون قرینه نداریم صدیق و کار مقدمش نکن که مشتبه میشد به مبتدا، یعنی خیال میکنیم صدیق خودش مبتدا است. نحو زیدون صدیق و که، چرا ممنوعه؟ للالتباس، چون مشتبه می شود، نمیدونیم این خبر بوده و مقدم شده یا این که مبتدا خودش، چون خودش لیاقت مبتدا شدن نداره. یک کلمه سابقا مثل که عرض کردم، اقسام قرینه و خیلی است. یک قرینه است که اینم من اختراع کردم، نه من اختراع کردم، اونها گفتن مردم ملتفت نمی شدن، اونا میگن قرینه مکانیه. خوب دقت کن، پس اقسام قرینه خیلیه، یکی قرینه مکانیه. زیدون صدیقو که قرینه ایمان نداریم که مبتدا کیه خبر کیه، و هر دو هم لیاقت مبتدا شدن را دارن. اینجا چون قرینه ای در کار نیست، اگر صدیق کلم مقدم کردین احتمال میدیم که این خودش مبتدا باشه، احتمال نمیدیم؟ احتمال میدیم. پس اینجا چکار باید کرد؟ باید مکان را اعتبار داد. هر کدام که مقدمه او مبتدا، مکان قرینه میشد. خب زید مقدمه، صدیق مؤخره. این زید که مکانش در صدر کلامه، خود این مکان قرینه میشد که زید مبتدا. اگر صدیق را مقدم کردیم باز این مکان قرینه میشد که صدیق مبتدا یا قرینه نمیشه؟ مکان قرینه میشه دیگر، لذا اشتباه میشه. پس چون اینجا قرینه دیگری در کار نیست، قرینه فقط مکان است، هر کدوم که مقدم شد او میشد مبتدا. لذا صدیق را مقدم نکن، چون قرینه دیگر نداریم. مکان قرینه است، و مکان قرینه یعنی چه؟ یعنی هر کدوم در صدر کلام واقع شد او مبتدا میشه. پس صدیق را اگر مقدم کردیم میگیم این مبتدایه، و حالی که در حقیقت این خبر است. لیل التباس فا انکان سمت قرینتون جازه، فا انکان سمت قرینتون، پس اگر بوده باشد در اینجا، اینجا کدام یاداش کن، یعنی در جایی که هر دو معرفه باشد یا هر دو نکره مخصصه باشد، این سمته را یادداشت کن. فا این کان سمته، اگر بوده باشد در اینجا، اینجا یعنی در جایی که هر دو نکره مخصصه باشد یا هر دو معرفه باشد، این کان سمته قرینتون جازه تقدیم، ضمیر جازه برمیگرده به تقدیم خبر، جازه تقدیم خبر. که قول اون شاعر که بگیم خدا لعنتش کنه، بنونا بنو ابنائنا، بعد دنبالش در حاشیه نوشته بنونا بنو ابنائنا، بعد چیه؟ و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائد، گفته پسرهای ما پسر پسر مایه، یعنی پسر پسر ما، پسر ما هستن، اما دخترهای ما پسرهاشون پسر مردان بیگانه هن. خب دختر که انسان عروس میکند، اون دختر پسر بیارد، میگد پسر خود ما، پدر دختر نیست، پسر مرد بیگانه هن. اون مردان بیگانه شوهرش، پس پسر به اصطلاح فارسی نوه دختری پسر پدر مادر نیست، پسر اون داماده، اون بیگانه. حالا اینجا خیلی دقت کنید، یه خورده ما هنوزم من مقیدم، ولی بعضی چیزای دیگه میگم. خب اینجا این شاعر چی میگه؟ میگه در اینجا قرینه داریم که بنونا، این خبر مقدمه، بنو ابنائنا مبتدای مؤخره، اینجا قرینه داریم، هر دو معرفه یه، بنونا معرفه یه، بنو ابنائنا معرفه یه. گفتیم اگر هر دو معرفه شد تقدیم خبر جایز نیست. میگه اینجا قرینه داریم تقدیم خبر جایز شده است. حالا قرینه چیه؟ در علم معانی بیان انشاءالله میخوانید زیدون کل اسد، زید مشبه، اسد مشبه به، بله اون کافش معلومه، فقط همین دوتا رو یاد بگیریم، زید مشبه، اسد مشبه به. در علم معانی بیان میخوانیم که باید وجه شبه در مشبه به اقوا باشه. حالا مشبه به کیه؟ اسد. وجه شبه چیه؟ شجاعت. شجاعت در اسد اقوایه یا در این زید؟ در اسد اقوایه، چون خلقت اسد به شجاعته، اما خلقت زید به شجاعت نیست، یه پیش آمدی شده زید شده شجاع. به عبارت علمی میگن باید وجه شبه در مشبه به اصل باشد و در مشبه باید فرع باشه. حالا در اینجا این شاعر چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید نوهای من مثل پسر منه، یا میخواد بگه پسر من مثل نوهای منه؟ ابنیت در کدام اقوایه؟ پسر بلا واسطه. یک قرینه میشد که بنونا مشبه به و بنو ابنائنا مشبه به همین قاعده تشبیه. پس میدانیم که شاعر میخواهد نوه را به اصطلاح فارسی تشبیه کند به پسر، میگه نوه های ما مثل پسر های مایه. به قاعده تشبیه ایره ما میفهمیم که بنونا مشبه به هست و بنو ابنائنا مشبه، و قانون این است که مشبه باید مقدم باشد. زیدون کل اسد، یا بگیم الاسد که زید، زیدون کل اسد. پس مشبه باید مقدم باشد، مشبه به باید مؤخر باشد. ما میفهمیم که غرض این شاعر، اگر غرض فاسدی نداشته، اگر داشته خدا لعنتش کنه، غرض این شاعر این است که نوه را تشبیه به پسر کند یا پسر را تشبیه به نوه؟ نوه را تشبیه کند به پسر. پس مشبه که شد نوه را تشبیه کند به پسر؟ نوه بنو ابنا اینا، این باید مقدم باشه. بنونا باید مؤخر باشد. بنو ابنا اینا که بنونا بگو. خب پس این بنو ابنا اینا این چه کاره شد؟ مبتدا، مشبه و مبتدا. بنونا چه کاره شد؟ خبر و مشبه به. پس این قرینه عقلیه دلالت می کند بر این که بنونا خبر است و مقدم شده، بنو ابنائنا مبتدا است و مؤخر شده است. خیلی جناب سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه، ایشون فتواش بر اینه که مادر اگر علویه باشد و پدر علوی نباشد، این طفل خمس حق داره. نظر به همین قاعده یه که اینهایی که بعضی پدرشون علویه یه باباشون علویه نیست، در فارسی چه میگن به اینها؟ مرزا، بعضی هم شریف بهش میگن. علی حال این فتوا مال سید مرتضایه که میفرماید که مادر اگر علویه باشد و پدر علویه نباشد خمس بهش میرسد. این مطلب خارجی درد میخور. خب که قوله بنونا بنو ابنائنا، تا اینجا چه خوندیم آقا؟ تا اینجا خوندیم که مبتدا و خبر هر دو نکره مخصصه باشد، یا اینکه هر دو معرفه باشد تقدیم خبر جائز نیست. چرا؟ چون قرینه نداریم، فقط قرینه مکان میشد. هر کدامی که جلو افتاد او میشد مبتدا. لذا ما در مثال صدیق و که حق نداریم صدیق و که را مقدم کنیم، چون قرینه مکانه. صدیق و که مقدم شد میگیم همین خودش مبتداه، و حال اینکه مبتدا نیست، این خبر است. کذا یمتنع تقدیم الخبر اذا ما الفعل الرافع لضمیر المبتدا المستتر کان هو خبرن. و همچنین ممتنع است، خوب دقت کنید، ممتنع است تقدیم خبر اگر خبر فعلی باشد که درش ضمیر مستتر باشد که به مبتدا برگرده. مثل زیدون قامه، الان میگد زیدون قامه، زید مبتدا، قامه چه کاره یه؟ خبر، ضمیر درش مستتر به که برمیگرده؟ زید. حالا اینجا تقدیم خبر که قامه یه جایز نیست. چرا؟ چون اگر قام را مؤخر کردیم، مقدم کردیم، گفتیم قام زیدون، چجور ترکیب میکنیم اون وقت؟ قام فعل زید فاعل. پس مبتدا مشتبه میشد به چه؟ به فاعل. مبتدا مشتبه میشد به فاعل. لذا چون سبب اشتباه مبتدا به فاعل میشود، تقدیم جایز نیست. تحت لفظی یاد بگیریم و کذا یمتنع تقدیم الخبر، و همچنین ممتنع است مقدم کردن خبر اذا ما الفعل، زمانی که فعل، کدوم فعل؟ الرافع لضمیر المبتدا، رفع بده ضمیر مبتدا را، المستتر که اون ضمیر هم ضمیر مستتر باشد. کان هو خبرن، همین فعل که درش ضمیر مستتر خبر باشد. نحو زیدون قامه، چرا تقدیم جایز نیست؟ لالتباس المبتدع بالفاعل، بذاتین که اگر قامه را مؤخر کردیم زید که مبتدایه مشتبه میشد به فاعل. لالتباس المبتدع بالفاعل، خواهی در کجا بود آقا جان؟ در جایی که خبر فعلی باشد که رفع بدهد ضمیری را، چه ضمیری را؟ مستتر. حالا اگر خبر فعل است لیکن رفع نداد از ضمیر مستتر را، بلکه رفع داد از ضمیر بارز را، اونجا چطور است؟ فَإِنْ رَفْعَ ضَمِيرًا بَارِزًا، پس اگر رفع بده ضمیر بارز را، جاز التقدیم، اونجا تقدیم خبر جائز است. نحو قاما از زیدانه، خوب حواست جمع کن. حالا این اصلش هم چه بوده؟ از زیدانه قاما. خب از زیدانه قاما چی دور ترکیب کردیم؟ از زیدانه قاما فعل و فاعل خبر. حالا قاما را اگر مقدم کردیم، خوب دقت کن، قاما را اگر مقدم کردیم گفتیم قاما از زیدان، آیا این زیدان میتوند احتمال فاعلیت بدهد یا نمیتونه؟ نمیتونه. چرا؟ بدهتی که یک فعل دو فاعل نمیگیره. پس اگر قاما را مؤخر کردیم یقین داریم که این از زیدان فاعل قاما نیست. حالا فاعل قاما نیست چه کاره یه؟ حالا میخوانیم که چه کاره میشد. پس فاعل بودنش یقینا باطله. چرا؟ چون یک فعل دو فاعل نمیگیره. جاز التقدیم نحو قاما از زیدانه. و اثر النجوا الذین ظلموا، حالا باز واو اثر رو ضمیر بارز، مثل قاما که ضمیرش بارز بود، و اثر رو واو اثر رو ضمیر بارز، فاعل اثر رو، نجوا مفعول اثر رو، الذین را میتونیم بگیم فاعل اثر رو؟ چرا؟ چون یک فعل دو فاعل نمیگیره. پس ای الذین چه کاره یه؟ حالا ببینیم. کذا قیله، بگید مردم چنین گفتن، چه گفتن؟ که اگر خبری که فعل است رفع داده باشد ضمیر بارز را، تقدیم خبر جائزه. خب اصل این آیه شریفه چه بوده؟ الذین ظلموا اثر النجوا، که الذین چه کاره بوده؟ مبتدا، اثر رو فعل، رفع داده ضمیر بارز را، این چه کاره الذین یه؟ خبر. حالا اثر رو مقدم کردیم جائزه. چرا؟ به ذات این که اثر رو که مقدم شده، الذین که مبتدا بوده مشتبه به فاعل نمیشه. چرا؟ چون یک فعل به فاعل نمیگیرد. کذا قیله، یعنی مردم اینجا را گفتن که جائزه تقدیم. و اعترضه والدی فی حاشیته علی شرح ابن ناظم به ان الالفه تهذف لالتقاء الساکنین فیقع اللبس بالفاعل از خارج. ما گفتیم در قاما از زیدان، این قاما را که خبر بودن مقدم کرده ایم جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون یک فاعل الف قاما، یک فاعل چه؟ زیدان، این جائز نیست. پس اینجا ما میتونیم بگیم قاما خبر مقدم، از زیدان مبتدا مؤخر. منشأ این که اشتباه نمیشه، جلو اشتباه را میگه چیه؟ الف قاما. میگه پدر من، مولا جلال میگه، میگه پدر من اینجا اشکال کرده، گفته منشأ اشتباه الفه، و الف به التقاء ساکنین حذف میشد. الف که به التقاء ساکنین حذف شد چجور میخوانیم؟ قام زیدانه. خب الف رفت، اونی که میگه جائز نیست که یک فعل دو فاعل بگیرد، اینجا یک فاعلش محذوفه. قام زیدانه، الف به التقاء ساکنین افتاد، اینجا احتمال میدیم که از زیدان فاعل باشد یا نمیدیم؟ چون فاعل دیگه نداره، میگیم الف، میگه الف که محذوفه. پس این قاعده در قاما از زیدان درست نیست، چون الف که منشأ منع بود الف حذف میشد، فاعل شدن از زیدان معنی نداره. اثر النجوا، خب واو اثر با نون بدل الف لام النجوا، دوتا التقاء ساکنین شد، التقاء ساکنین الا حده یا غیر حده؟ غیر حده، پس واو حذف میشد. واو که حذف شد چجور میخوانیم؟ اسرن نجوا، واو تلفظ نمیشه، باز اون سبب منع رفت. بله؟ هر جمعه ای که دلالت نمی کنه، اگر واوی باشه میگه همه واوی اینجا نیست، رفته. علای حالین، پس اسرن نجوا سبب این که نمیتونستیم بگیم الذین فاعل سبب که بود؟ واو چون بارز بود، یک فعل دو فاعل نمیگیره، میگیم سبب منع واو بود، واو به التقاء ساکنین رفت. پس احتمال میدیم الذین فاعل باشه، چه معنی داره؟ این اشکال پدر ملا جلال به این قاعده کرده است. حالا ببینیم این اشکال وارده یا وارد نیست، مغالطه کرده یا مغالطه نکرده. اشتباه در تلفظ برداشته میشد یا در نوشتن برداشته میشد؟ قاما از زیدان الف به التقاء ساکنین در تلفظ از ذهن میرد، لیکن در نوشتن الف را مینویسند. اثر رو هم هاکذا در تلفظ واو میرد، اما در نوشتن واو باقی است. پس پدر ملا جلال این اشکال کرده، اشکالش تقریبا بی اساس است. خب این مطلب خارجی بود. و اعترضه والدی فی حاشیته علی شرح ابن ناظم. ابن ناظم یک کتابی دارد، عرب ها هم خیلی اون کتاب را بل بیشتر میخوانند، یعنی بازارم چاپ کردن، و کتاب تحقیقی است مال پسر ابن مالک. میگد پدر من در حاشیه اون شرح ابن ناظم این اشکال کرده است. و اعترضه والدی، اعتراض کرده این مطلب را پدر من در حاشیه خودش بر شرح ابن ناظم. به چه اشکال کرده؟ به ان الالف تحذف یا تحذف لالتقاء ساکنین، به این که الف حذف میشد به سبب التقاء ساکنین. فیقع اللبس بالفاعل، پس واقع میشد اشتباه به فاعل. استعماله ای الخبر منحصرا یعنی محصورا فيه که انما، از خاله درس کنم آقا، حواسه این شب جمع باشد حفظه خدا کریم. یک آقایی بود در نجف، گفتم اینه طلبه شنیدن، از مشتهدین بود. ایشون بنایش بر ای بود که عوامل هدایه صرف میر از اینها درس بده. بعد ایشون وقتی میخواست مسئله انحصار را بفهمونه به طلبه، میگود که انحصار دو چیز میخواد، یکی محصور، یکی محصول فیه. بعد مثال میزد که محصور عبارت است از این که کسی چاهی حفر میکنه در کوچه با کسی دشمن، فرض کن چاله که حفر کرد اونجا یک گوشه میسته، او بیچاره که باش دشمنه، همی که میخواد رد بشد هلش میده تو چاه. میگوید اینی که افتاد توی چاه، این را میگن محصور، چاه را میگن محصورون فی. بعد میفرمود که قانون حصر این است که محصور قبل از ادات حصر واقع میشه، محصورون فی بعد از ادات حصر واقع میشه. مثلا میگه ما لیس اعلم الا زید، محصور کیه اینجا؟ اعلم بودن. محصور فیه کیه؟ زید. یعنی اعلم بودن منحصر در زیده. این قانون حصر است، اون بزرگوار میفرمود. پس محصور قبل از ادات حصر است و محصور فیه بعد از ادات حصر. اون وقت ادات حصر یا لفظ است یا معنا، اینو یاد بگیرید که خیلی جاها این میاد پیش میاد. ادات حصر یا لفظ است یا معنا. اونی که لفظ، همین مثال لیس اعلم الا زید، الا لفظ است، ادات حصر است. یا ادات حصر معنای لفظ نیست، مثل که انما الاعلم زید، انما الاعلم زید این انما تحلیل می رود به دو کلمه، یکی ما نافیه و یکی الا استثنائیه. ما نافیه جاش در صدر کلامه، الا استثنائیه جاش ما قبل جزء اخیر از کلام است. انما الاعلم زیدون، انما را تحلیلش کردیم، یک مایی در آمد و یک الایی. حالا به این قاعده ما را کجا بگذاریم؟ ما اعلم الا زید. لذا تعبیر میکنن، میگن یا بعد از الا باشد یا بعد از معنای الا مراد انمایه، که محصولون فیه باید یا بعد از الا باشه یا بعد از معنای الا. حالا که اینو فهمیدیم، می فرماید همچنین ممتنع است تقدیم خبر اگر خبر محصولون فیه باشد. محصولون فیه باشد یعنی جاش کجا باشه؟ آخر. عبارت گوش بدین، او قصد استعماله ای الخبر منحصرا، یا قصد شود استعمال خبر منحصرا. شارع توضیح میده یعنی محصولا فیه، یعنی خبر محصولا فیه باشد. خبر که محصولا فیه شد جاش کجا میشه؟ آخر. تقدیمش ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون اگر مقدمش کردی این میشد محصولا فیه یا محصول؟ محصول معنا غلط میشد. یعنی محصولا فیه که انما زیدون شاعرون. حالا انما را تحلیل ببریم چه میشه؟ ما زیدون الا شاعر. پس این شاعر واقع شد بعد از معنای ادات حصر. معنای ادات حصر یعنی چه؟ یعنی معنای الا. پس کأنه گفته ما زیدون الا شاعر، که انما زیدون شاعر. خب انما زیدون شاعر معناش چیه جان؟ میخوام بگیم زید فقط شعر میداند و علم دیگری نداره، یا شاعر فقط زید است؟ نه، میخوام زید رو توی شاعری بیندازیم، منحصر در شاعری. انما زیدون شاعر یعنی زید فقط شعر میدانه، چیز دیگه بلد نیست. اگر شاعران را مقدم کردیم زید را مؤخر کردیم چی جور میخوانیم؟ ما شاعران الا زید. این معنی غلط میشه. نمیخوام بگیم شاعر در قم نیست مگر زید. میخوام بگیم زید چیز دیگه بلد نیست، فقط شعر بلده. معنی عکس میشه که انما زیدون شاعران. این مثال معنای الا. و ما زیدون الا شاعر، این خود لفظ الا، ای لیس غیرهو. ضمیرهای غیرهو را بزن به شاعر بودن، یعنی زید نیست مگر شاعر، یعنی هنر دیگر نداره، سواد دیگر نداره، فقط شاعری بلده. ای لیس غیرهو فلا یجوز التقدیم. پس تقدیم جائز نیست. چرا؟ لئلا یتوهم عکس المقصود. چون اگر شاعر را مقدم کردی گفتی ما شاعرون الا زید، معنا چه میشه اون وقت؟ یعنی در قوم شاعری نیست مگر زید. این مقصود ما نبود. مقصود ما این بود که زید رو در شاعریت حصر کنیم، نه شاعریت رو در زید. لئلا بله، فلا یجوز التقدیم لئلا یتوهم عکس المقصود. و شذ و هل الا علیک المعول. باز از خارج یک روایتی داره که روز قیامت شیعه علی آقا یا اصلا جهنم نمیرد، و اگر جهنمم برود تا آخر جهنم نمیمونه، بالاخره شامل میشد رحمت خدا او را. و اینا برید اگر کسی به شما اشکال کرد، شرح تجرید علامه رضوان الله علیه، علامه هلی، یک ورق دو ورق کمتر بیشتر اونجا را نگاه کنید. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه میگد والخلود معول عندنا، میگد بعضی آیات که دلالت میکند که بعضی اهل معاصی خالد در جهنم هم میگه این تأویل داره، ظاهرش درست نیست. و الخلود مؤول عندنا، یعنی به عقیده ما شیعه، شیعه مخلد در آتش نمیشد، بالاخره بیرون میاد. اون وقت روایت داره که این شیعه ای که زندانیش تمام شده، خازن جهنم میاد میگه آقا مدت زندانی تمام شد، برو بیرون. پا میشه میاد بیرون، میرد تو بهشت. تا وارد بهشت میشد، این پیشانیش یک سیاهی دارد، این زندانی ها رو یک مهری بهش میزنن، چون من دیدم زندان رو، زندانی های مهم رو مهر میزنن که هر جا برد بفهمن که این زندانیه. این داخل بهش که میرد، اهل بهش میبینن این علامت جهنمی درش هست، میگن هاو هاو جهنمی اومد. این بر میگرده پیش خدا، میگن خدا من بشه نمیخوام، اینا مرا دارن مسخره میکنن، مرا میشناسن که من جهنمی بودم. خدا میگه برو فلانجا چشمه ایست، در اون چشمه غسل کن، این علامت از تو برداشته میشه. بعد میراد غسل میکنه، حالا که آمد دیگه نمیفهمن این جهنمی بوده. مسئله الا، خوب دقت کن، مسئله الا مثل همون مهر جهنمی است، اون مارک جهنمی بودن. خب محصولون فی بعد از که واقع میشد الا. حالا اگر ما محصولون فی را که خبر است مقدم کنیم با خود الا، که الا همراهش جلو برد، که مثال من میزنه الان، اینجا اشتباهی میشد یا به سبب الا میفهمیم که همینی که الا داره محصول فیها، یه مثل داغ جهنمی، علامت جهنمیه. لذا میگه شاذ است تقدیم خبری که محصول فیه باشد اگر علامت محصول فیه بودن همراهش باشد، یعنی با خود الا مقدم شود. عبارت ببینید، و شذ شاذ است و هل الا علیک المؤول، که اصلش چه بوده؟ هل المؤول الا علیک، المؤول مبتدا، علیک چه کاره؟ خبر. محصول فی هست یا نیست؟ گفتیم محصول فی مقدم نمیشه. اینجا چرا مقدم شده؟ چون علامت محصول فیه بودن همراهشه، پس اینجا تقدیم جائزه، لیکن شاذ است. شاذم پریشب ها معنا کردیم، شاذ یعنی چه؟ خلاف قیاس، خلاف قیاس و این کسره، ولو خیلی استعمال هم بشد بالاخره خلاف قیاس است. ما اول مستر میمی است، او دعاره خوندی؟ علیک المعول فی الشدت و الرخا، علیک المعول و معول بنی معنی مستری، مستر میمیست یعنی اعتماد، یعنی خدا اعتماد بر توست فی الشدت و الرخا. و هل الا علیک المعول یعنی چه؟ یعنی لیس المعول الا علیک، یعنی نیست اعتماد مگر بر تو، یعنی فقط به تو اعتماد داریم. و این لم یوهم عکس المقصود، اگر چه این تقدیم با خود الا توهم عکس مقصود نمیره، بالاخره میفهمیم که معول محصور است و علیک محصور فیها، چون علامت همراهشه، علامت محصور فیه بودن کیه؟ الا. پس اشتباه نمیشه، لکن خلاف قیاس است. و این لم یوهم یا یوهم عکس المقصود، اگر چه توهم نمیشود عکس مقصود. خب تا اینجا چند جا خوندیم که تقدیم ممنوع است؟ دو جا یا سه جا؟ هر دو، یا معرفه یا نکره، یکی خبر فعل باشد که رفع بدهد ضمیر مستتر مبتدا را، این دوتا، یکی هم محصول فیه واقع شود. سه جا را خوندیم. او کان الخبر مسندن لذی ای لمبتدع فیه لام و ابتداء. موضع چهارم که تقدیم خبر ممنوعه در جایی است که خبر مسند باشد برای مبتدعی که اون مبتدع لام ابتدا دارد، که اگر خبر را مقدم کنیم ممنوعه. چرا؟ چون لام ابتدا صدارت داره، نمیگذارد کسی بر اون مقدم شود. اینم عرض میکنیم، یک وقتی مشهد مرزی حرفا خیلی زدم مجلسی بود، گفتن آیا مدرسته همش ای به آقایونه میگی؟ گفتن چون اینا اهل بدعتن، من میگم روایت دارد، که اهل بدعت را باید رسواش کرد. نجف اینجا گاهی میبینم اونجا رؤسا دم در میشینن و غالبنم توالت را دم در درست میکنن. اونایی که رئیسان همون دم در مدالس منعقد میشن دم در میشینن. بعد یک نفری که مغزش معیوب بود، اینجور آدم ها مغزش معیوبه، روایت دارد کسی که بنشیند در جایی که مردم اون جای محترمی نمیدانن تا وقتی که در اونجا نشسته ناودان رحمت خدا رو سرش هی میریزه، یعنی تکبر نداره، هر جا خالی شد وسط مجلس هر جا شد. حاصل این بیچاره آمد بنشیند بین صف مراجع که خودش هم میخواست بگه بله من اینجا. یکی از مراجع خدا رحمت کنه تفاوت کرد، این تا خواست بنشینه هلش داد اونجا. خب چرا آخه بیچاره میخواد اینجا جا میکنه تا هلت بدن؟ خب بر اون گوشا بنشین. شرف المکانه بالمکین یا شرف المکینه بالمکان؟ ها؟ بله. حاصل پس انسان در مکان نشستن باید خود را لائق بداند اون مکان بنشینه. تو که جزء مراجع نیستی چرا زور میاری وسط بنشینی تا هلت بدن؟ حالا خبر اگر مبتداش لام ابتدا داره، لام ابتدا مثل مراجع صدارت داره و صدر مجلس باشد، تو ای که میخوای بر اینها به صف اینها بنشینی حق نداری، هلت میدن اون طرف. پس اگر خبر باشد برای مبتدایی که مبتدا صاحب لام ابتدا باشد، تقدیم خبر ممنوعه، چون اون لام به مبتدا صدارت داده. خبر بر اون مقدم شود هلش میده، میگه بر اون طرف. او کان الخبرو، یا این که بوده باشد خبر مسند لزی، زی یعنی صاحب، لصاحب لام ابتدا یعنی مبتدا لام ابتدا داشته باشد، لزی ای لمبتدئن، خبر باشد برای مبتدعی که فیه لام و ابتدا، نحو لزیدون قائمون، فلا یجوز التقدیم. اینجا قائمون جائز نیست، بر لزیدون مقدم شود. چرا؟ لأن لها صدر الکلام، به ذات این که برای زید صدارت پیدا شده. صدارت به سبب چه پیدا شده؟ به سبب لام. ولو ترکهو لفهم مما بعده، یک کلمه از کنم، در علم بلاغت می نویسند که تکرار قبیح است. جناب شارح می گوید اینجا مصنف تکرار کرده، گفته در دو صورت تقدیم خبر ممنوعه. دو صورت بر می گرده به یک صورت، پس چرا دو صورتش کرده است؟ این صورتی که خوندیم که این زید صدارت پیدا کرده بود به سبب چه صدارت پیدا کرده بود؟ لام ابتدا. یک صورت دیگه ملان میخوانیم که اونم صدارت داره، میگه دو صورت برگشتش به یک صورته، چرا تکرار میکنی؟ ولو ترکهو، اگر ترک میکرد این صورت را، کدوم صورت؟ که مبتدا صدارت پیدا کرده باشد به سبب لام ابتدا، اگر این ترکش میکرد و نمیگفت لفهم مما بعده، این دانسته میشد از اونی که بعد میاد که الان میخوانیم. صورت دویمه لفهم من ما بعده، چیه ما بعده؟ او کان مسندن لمبتدع لازم صدر، یا خبر مسند باشد برای مبتدعی که لازمش صدر است. لازمش صدر بودن دو جوره، یا ذاتن لازمش صدره یا بالواسطه. این صورتی که خوندیم ذاتن بود یا بالواسطه؟ بالواسطه، ولو زید ذاتن که صدرت نداره، بالواسطه. میگد ای که میگد خبر اگر بر مبتدا مقدم شود و مبتدا لازم الصدر باشد دو جوره، یا بنفسه که مثالش الان میخونیم، یا بالواسطه مثل مثالی که خوندیم. هر دو صورت مبتدا لازم الصدر است، پس یک صورت شد، دو صورت نداریم. او کان مسندن، یا بوده باشد خبر مسند لمبتدئن، برای مبتدئی که لازم الصدر است، به نفسه که الان مثالش رو میخونیم، او به سببین، یا به سببی لازم الصدر شده باشد. به سببین مثل مثالی که خوندیم، به نفسه مثل من لی منجدن. حالا من استفهامیه، این صدارت داره یا نداره؟ سبب خارجی دارد یا ذاتش متضمنه؟ ذاتش مستزمن ذات استفامه. پس اینجا هم منجدن که لی که خبره، این لی مقدم شود بر لفظ من ممنوع است، که من لی منجدن. اینایی که توراها وقت ایام عید و غیر عید که ماشین زیاد رفت آمد میکند، این پاسدارا یا پاسبانا که میرن میان توراها که تصادفی چیزی نشده باشه، اونا رو چه میگن بهش؟ بله؟ خیلی سب امدادگر ظاهرن. عرب ها منجد بهش میگن نجده، نجده به فریاد رسیننده. منجد این منجد کتاب منجد اللغه. چرا منجد بهش میگن؟ یعنی به فریاد طلبه ها میرسه که در لغتی اگر گیر کنن اونجا پیدا میشه. پس من لی منجدن، یعنی میگه کیست برای من حالکانی که به فریاد من برسد. انجده یونجدو اسم فاعل چه میشد؟ منجد، فریاد رسنده. خب اینجا مبتدا لفظ من به نفسه صدارت داشت و فتا من وافد. حالا فتا صدارت پیدا کرده، خود صدارت دارد یا به سبب اضافه به من؟ این هم به واسطه. پس دوتا یک مسئله. اونجا چرا اون لازم و صدر گفتی لام ابتدا؟ همین یک مسئله هر دو مسئله رو میفهموند. و فتا من وافد. وافد این اول که امام همین قوم آمد، هی از شهرستان ها می اومدن دهل می زدن و اینا رو چه میگن اینجا؟ مثلا از کرمانشاه، از یزد، بختیاری ها، این کیک، اینا هی می آمدن 100 نفر 500 نفر، اینا رو چه میگن؟ اینا کیان؟ ها؟ نه دسته که من شما بارم دسته این نه خیر. عرب وفد به اسم میگه وفد. وفد کسانی که وارد بر کسی بشود. اون شعری که حضرت امیر به کفن حضرت سلمان سلام الله علیه ما نوشت، وفدت علی الکریم بغیر زادن، یعنی من وارد میشم بر کریم، توشه راه هم ندارم. وافد وارد شونده بر کسی. میگه فتا من وافد، یعنی جوان کدام طائفه وارد بر ما شده تا به مقداری که شأنیت دارد احترامش کنیم. خب معنا رو کار نداریم. پس فتا صدارت دارد بالواسطه یا به نفسه؟ بالواسطه، چون اضافه به صدارت دار شد. خب این تا اینجا چند تا شد که ممنوع به تقدیم؟ خیلی خوب، خیلی نه چهار تا شد ظاهرا، یا پنج تا، خدا بگو پنج تا. و اذا کان المبتدع نکرتن و الخبر ظرفن او مجرورن او جملتن. یکی دیگر درجا ایست که خبر مبتدع نکره باشه و خبر ظرف باشه، یکی، یا خبر مجرور باشه، این دوتا، یا خبر جمله باشد. در این سه صورت هم تقدیم خبر ممنوع است. چند تا شد حالا؟ اونجا پنج تا شد، این هم سه تا؟ بله، هشت تا شد دیگه، حسابش با شما. او کان المبتدع نکرتن و الخبر ظرفن او مجرورن او جملتن کما قال فی شرح. او ما اشتباه معنا کردم. بله اشتباه شد. خب اشتباه شد. بله، الاقرار بالخطا فضیلتون، خیلی فاضلم آخر. پس ما فارغ شدیم از صوری که تقدیم خبر ممتنع بود و اذا کانه شروع میکنیم در جایی که تقدیم خبر واجب است. اشتباه شد. پس و اذا کانه رو تو یادداشت کن که تو مثل ما اشتباه نکنی. و اذا کانه اول مطلبه. بلی فرداشت؟ نه.